بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در دو مورد در قرآن به داستان سحره فرعون اشاره میکنه. داستان سحره فرعون بیان یکی از معجزات بزرگ الهی است و تذکر نکته‌ای که ممکنه ما بارها این داستان رو خونده باشیم و به این نکته توجه نکرده باشیم. در این داستان سحره فرعون از این نقطه آغاز میکنند که قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، یعنی از نقطه تقاضای از مخلوق فرعون، اینکه به دنبال این هستن چیزی از او به دست بیارن، اونم جواب میده و انکم لمن المقربین، نعم و انکم لمن المقربین. ظاهرا داستان خیلی طولانی نیست که قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، بعد داستان اتفاق میفته. وقتی اتفاق میفته به تعبیر قرآن فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، خب ببینید این داستان در برابر چشم فرعون اتفاق میفته. فقط تنها کسانی که در صحنه حاضرن سحره نیستن، بلکه حالا طبق اون چه که هست در خود قرآن ظاهرن جمعیت زیادی شاهد حادثه هستن، اما از بین اون جمعیت این سحره فرعونن که ابتدا با ان لنا لاجرا شروع کردن تقاضای اجر از مخلوق یعنی فرعون، توقع این که جایگاهی پیش او پیدا کنه، به اونجا میرسن که خب القی از سحرتو ساجدین، قالوا آمنا برب العالمین. وقتی این رو گفتن فرعون شروع کرد به تهدید کردن، لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، قالوا انا الى ربنا منقلبون. یعنی اینها در این زمان کوتاه که این حادثه اتفاق افتاد که به موسی گفتن تو میاندازی یا ما بیاندازیم، موسی فرمود شما بیاندازید، اونها انداختند و موسی سحر اونها رو باطل کرد، اینها از ان لنا لاجرا تقاضای از مخلوق رسیدن به انا الی ربنا منقلبون، یعنی به تعبیر عرفا فناء فی الله، نهایت بندگی. که علارغم این که فرعون اونا رو داره تهدید میکنه به سختترین مجازات ها، به سختترین عذاب ها، جواب میدن انا الى ربنا منقلبون و ما تنقم منا الا ان آمنا به آیات ربنا لما جاءتنا. بعد میگن ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. این خیلی داستان بزرگی است. ماها 100 سال عمر میکنیم، 80 سال درس طلبگی میخونیم، هنوز در ان لنا لاجراییم، هنوز اینجاییم، هیچ یک میلیمتر جلو نرفتیم، هنوز به دنبال اینیم که یک اجری از یه مخلوق گیرمون بیاد، هنوز به دست دیگران چشممون دوخته است. اونم نه فرعون که ادعای خدایی میکرد و اون امکانات رو داشت، نه، خیلی 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 پایین تر از اون. این که در چند دقیقه یا حالا ساعتی ان لنا لاجرا تبدیل بشه به انا الی ربنا منقلبون، این خیلی داستان بزرگی است، معجزه بزرگی است، حادثه ای است که ممکنه یک عمر برای ما اتفاق نیفته. و خب این داستان رو ما خوندیم، دیدیم، توجه نکردیم که داستان داستان سحره نیست، داستان داستان فرعون نیست، داستان داستان موسی نیست، این قصه نیست، خدا برای ما قصه نمیگه که ما بخوابیم، مثل قصه برای بچه ها نیست که برای خوابیدنه، اینا برای بیدار شدنه. ولی خب ما میخونیم، چقدر بیدار میشیم خدا میدونه. این آیات یکی از مواردی است که قرآن این داستان رو اشاره کرده. مورد دیگرش در سوره شعراست، در بحث فقه عرض میکنم، ای کاش ما یک ذره چشممون باز بشه. باور کنید ما مثل آدمی میمونیم، مثل کسی میمونیم که دلش میخواد در یک کاخی، در یک قصری، در یک جای مجللی مهمان بشه، پذیرایی بشه، صابخونه پشت در ایستاده منتظر ما در بزنیم، ولی ما 100 سال پشت اون در می نشینیم و آرزو می کنیم که یک روزی بتونیم بریم تو، ولی یک بار در نمی زنیم. بگذاریم از اینها. بسم الله الرحمن الرحیم، همین ظهورات رو فعلا بگیریم ببینیم چی میرسیم. در بحث حجت مخرزه غیر عقلی لفظی بعد از بحث حجیت ظهور، موضوع حجیت ظهور، به عوامل پیدایش ظهور رسیدیم که گفتیم 3 عامل وضع، لزوم و اطلاق عوامل پیدایش ظهورند. در ذیل بحث لزوم اشاره کردیم به علائم تشخیص حقیقت از مجاز که امروز دوباره به اون باز می‌گردیم، به دلیل نکته‌ای تبادر، صحت حمل، اطراد، علامات حقیقت و عدم تبادر و صحت سلب هم به عنوان علامات مجاز اشاره شده. بعد از این رسیدیم به بحث طرق احراز ظهور. در راه‌های احراز ظهور گفتیم یک راه، راه وجدان هست که من به مرتکزات خودم مراجعه کنم. راه دوم، راه مراجعه به اهل زبان، کسانی که به همون زبانی که محل بحث من هست به صورت عادی سخن میگن، اهل اون زبانن، که باز امروز به این نکته بر میگردیم، نکته ای در موردش گفتیم که چگونه سخن اهل زبان برای ما حجت خواهد بود، به این برمیگردیم. راه سوم که محل بحث ما بود، مراجعه به قول لغوی بود. گفتیم لغوی یعنی متخصص در یک زبان. سوالی که در باب قول لغوی مطرح بود برای اصولی های ما این بود که آیا قول لغوی حجیتی داره؟ بعضی مثل سید مرتضی فرمودن اجماعی است حجیتش، یعنی فقیه میتواند به استناد قول لغوی از روایت یا قرآن استظهار کنه و فتوا بده. حجیت قول لغوی یعنی این، ولو خود فقیه اطمینانی به قول لغوی پیدا نکرده باشه، ولو خود فقیه به این نتیجه نرسیده باشه که قول لغوی درسته، واقعا این لفظ ظهور در چنین معنایی داره، صرف این که لغوی گفته است. برخی گفتن خب این از باب بیانه حجته، گفتیم اگر این باشه دو تا لغوی حداقل، اون هم مرد اون هم عادل، باید انحسن خبر بدن. بنابراین اگر دو تا نبود، اگر مرد نبود، اگر عادل نبود و اگر انحسن نبود، با مشکل مواجه میشه به قول آقا. خب مشکل مرد بودنش خیلی مشکلی نداره، چون ما لغوی زن نداریم. عادل بودنش مشکل داره که عرض کردم اکثرشون عادل فقهی به معنایی که ما میگیم نیستن. دوتا بودنشون هست که حالا اینا چه مقدار از هم گرفته اند اون بحث دیگری است. بحث اخبار انحسنشون محل بحثه که اینها آیا اخبارشون انحسنه یا انحدسن، که حالا در بحث امروز بیشتر این باب رو باز میکنیم. اگر انحسن باشه خب مجال بیانه است، اگر انحدسن باشه جای بیانه نیست. البته ما اشکالی که کردیم این بود که اصلا در غیر احکام شرعی نیاز به بیانه نیست، اینطوری که مبنای این بحث بود. قول دوم این بود که خب اهل خبرند، لغوی ها متخصصند، از باب مراجعه به متخصص ما مراجعه میکنیم به لغوی. در مورد این مسئله گفتیم که برای مراجعه به قول اهل خبره، در اهل خبره وساقت لازم است و تخصص. اینجا یک مطلبی رو من در جزوه گفتم، این رو اشاره نکردم دیروز، حالا اینو عرض کنم. و اون مطلبی است که مرحوم آخوند مطرح میکنه. مرحوم آخوند میگه برای اینکه قول لغوی از باب قول اهل خبره حجت باشه، باید ما به قول لغوی اطمینان پیدا بکنیم، وثوق پیدا بکنیم. اگر وثوق پیدا نکردیم قولش حجت نیست. یعنی زائد بر اون دو شرط که باید لغوی ثقه باشه یک، و متخصص باشه دو، یک شرط سومی هم مرحوم آخوند مطرح میکنه و اون که ما نسبت به قول لغوی اطمینان پیدا کنیم. مرحوم آقای سعد بر ایشون اشکال میکنه که این شرطی که شما مطرح میکنی در موارد مشابه خود شما و سایر فقها و اصولی ها قائل نیستید، از جمله در بحث تقلید که یکی از مهمترین موارد مراجعه به قول اهل خبره بحث تقلیده که دیروز توضیح دادم. خب شما در اونجا نمیگی که فتوایی برای ما حجته که ما اطمینان به صحت اون داشته باشیم، هیچ کس هم چه حرفی نزده. بنابراین این چه شرط زائدی است که شما اینجا مطرح میکنی؟ این بیانی است که آقای سعد دارن، یه بیان در واقع نقضی. بیان حلیش این است که عقلا برای حجیت قول اهل خبره شرطی زائد بر وساقت و تخصص خبرویت لازم نمیدونن. اگر ما در مرجع تقلید، یعنی در مسئله مراجعه به اهل خبره در حوزه فقه، شرایط اضافه ای رو قائل باشیم، مثلا عدالت، مثلا حلال زادگی و از این قبیل، اینا شرایطی است که شارع این شرایط رو اضافه کرده و الا از نظر عقلا که اینا شرط نیست. بنابراین جواب حلی به فرمایش مرحوم آخوند این است که عقلا شرط نمیدونن اطمینان به قول اهل خبره رو. و البته نکته دیگری که باید توجه کرد اینه که اگر ما این شرط رو مطرح کنیم، معناش نفی حجیت قول لغوی است. این در واقع حجیت قول لغوی رو از بین میبره، نه اثبات بکنه. چرا؟ چون اگر شما گفتی شرطش اطمینان به قول لغوی است، خب وقتی من اطمینان پیدا کردم، اطمینان حجته، نیاز دیگه به قول لغوی ندارم، اطمینان خودش حجته، یک حجت مستقله. ربطی دیگه به قول لغوی، کلاغم بپره من اطمینان پیدا بکنم که لفظ روی کرد ظهور در چنین معنایی داره، حجته. اطمینان از هر جایی پیدا بشه حجته، یکیش از مصادرش قول لغویستی، قول لغوی حجیتی نداره که. بنابراین این شرط در واقع نفی حجیت قول لغویست، نه اثبات حجیت قول لغوی. عرض کردیم آقای صدر این اشکال در ذهنشون بود که برای اینکه اهل خبره بهشون مراجعه بشه باید مسئله حدسی باشه و مسئله لغت حدسی نیست، اصلا حسیه، بنابراین معنا نداره که قول لغوی از باب قول اهل خبره حجت باشه. بنابراین ایشون میان رو مبنای خودشون میفرمان قول لغوی از باب خبر واحد حجته، که ایشون قائلن خبر واحد در غیر احکام شرعی هم حجته، ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد رو در تمام موضوعات و احکام حجت میکنه الا مواردی که دلیل خاص داریم که خبر واحد کافی نیست و بیانه لازمه، مثل مسائل قضایی، مثل مسئله ثبوت هلال و از این قبیل موارد خاص. عرض کردیم ما در این بحث یک تفصیلی قائلیم، نه فرمایش های صدر رو به نحو مطلق، ما قائلیم به مبنا که خبر واحد حجیتش مطلقه، اختصاص به احکام شرعی نداره. ما اینجا با آی صد موافقیم، با مرحوم آی خویی موافقیم، هرچند مشهور مخالفن. اما در بحث قول لغوی ما قائل هستیم به یک تفصیلی و اون این استش که قبلا اشاره کردیم که قول لغوی، حالا بیا به تعبیری سخن لغوی، گاهی مربوط به مستعملون فیه لفظه، گاهی مربوط به موضوع له، که البته نوعاً به مستعملون فیه مرتبط میشه، کمتر به موضوع له. خب این مستعملون فیهی که لغوی داره برای ما بیان میکنه، یک وقت مربوط به یک زبانی است معاصر که همین الان هم وجود داره، مثلا زبان فارسی امروز ما، زبان عربی که امروز داره استفاده میشه، یک وقت مربوط است به یک زبان غیر معاصر، مثل فرض کنید زبانهایی که از بین رفته یا زبانهای قدیمی خودمون، زبان فارسی کهن ما یا زبان عربی کهن ما، چون زبانی که امروز مثلا عراقی ها یا لبنانی ها یا تونسی ها یا مصری ها استفاده میکنن که این عین اون زبانی که در زمان قدیم در مثلا جزیره العرب استفاده میشده نیست. اون جایی که مربوطه به زبان معاصره، مثلا فارسی خودمون یا عربی امروز، این هم باز فرق میکنه. یک وقت الفاظی رو که داره لغوی برای ما بیان میکنه یه الفاظی است که رایج عادیه، الفاظ معمولیه که تو زبان فارسی همه اهل زبان باش سر و کار دارن، در پنجره، دیوار، میز، صندلی، آب، چشمه، درخت، گاو، اسب، از اینجور الفاظ. یه وقت نه، تو همین زبان معاصر ما لغوی داره در باب الفاظی سخن میگه که اون الفاظ یا رایج نیستن، موارد خاص استفاده میشن، یا تخصصی هن، الفاظ تخصصی هن. مثلا فرض کنید حالا ما دو تا مثال زدیم، کلمه روی کرد یا فرایند، حالا الان یک کمی بیشتر شده، اون موقع که ما مثال زدیم چون این بحث برمیگرده به مثلا حدود بیشتر از ده سال قبل، حالا اون موقع کمتر رایج بود، الان بیشتر شده، ولی شاید الان هم مردم عادی فرایند ندونن چیه، روی کرد ندونن چیه، چون اینا کلماتی است که معادل در واقع الفاظی است در انگلیسی، از منشأش در واقع وجود این الفاظ هست در انگلیسی، کلمه روی کرد معادل مثلا اپروچ در کلمه انگلیسیش، اینا چون اون الفاظ تو اونجا بوده اینا پیدا شد توی زبان فارسی. خب این موارد با هم متفاوته به لحاظ اون بحثی که الان مطرح کردیم که آیا آنچه که لغوی بیان میکنه حدسیست یا حسی، آیا اگر حسیست ضرورتاً غیر تخصصیست؟ آیه سعد اینجوری فرض کرده که امر لغت حسیست، یک، و هرچه که حسیست تخصصی نیست، دو. پس کار لغوی کار تخصصی نیست. ما میخوایم بگیم این اولا هرچه که لغوی میگه حسی نیست، ثانیاً هرچه که حسی باشه غیر تخصصی نیست، چونی که هر کی بتونه بفهمه. در مورد اونجایی که لغوی از مستعمل فیه صحبت میکنه، زبان زبان معاصره، الفاظ رایج و عادی هن، مثل آب و درخت و میز و صندلی و اینجور الفاظ، اینجا درسته کار لغوی کار حسی و غیر تخصصی است. تخصص اون توی نمیخواد به هر کی بگی آقا آب چیه، میای اینو میگی دیگه، صندلی چیه اینو میگن، میز چیه نمیدونم اینو میگن، دیوار چیه اینو میگن، پنجره چیه این. این در این حد، در این حد. اما اونجایی که الفاظ رایج نیست یا الفاظ تخصصی است، اینجا کاری که لغوی انجام میده یا حدسیه یا اگرم حسی باشه تخصصیه. ما برای اینکه اینجا یک مقدار تقریب به ذهن بشه، یک نکته ای رو به عنوان یک امر حسی ذکر کردیم، یعنی مواردی رو که حسی است ولی تخصصیه. اون چیه؟ مثالی که ما زدیم تو جزوه هم آمده، معاینات پزشکی است که البته پزشکان قدیم تخصصشون در این زمینه بیشتر بود و پزشکان امروز به حمد الله و المنه به برکت وجود ابزارها تخصصشون تو این زمینه خیلی کمه، چون امروز پزشک که شما رو نگاه میکنه تقریبا همون جوری نگاه میکنه که شما او رو نگاه میکنی، برای همین تا میبینه شما رو، نه اینکه اینجا باشه، همه جای دنیا میگه باید بری آزمایش کنی، عکس بگیری، سونوگرافی کنی، اسکن کنی، چون الان از طریق اونا میخواد تشخیص رو انجام بده. اما گذشته که این ابزارها نبود، پزشکان باید با مراجعه به همون چه که با حس عادی خودشون درک میکردن تشخیص میدادن. با همین دلیل پزشکان با لمس کردن، با نگاه کردن، با مثلا بویدن، اینا می آمدن تشخیص رو انجام می دادن. خب مثلا نقل می کنن حالا که بوغالی مثلا جاش قضا می خورد، می گفتن آقا یکی مریض فلانه، می گفت بگید مثلا ادرار کنه، ادرار می کرد، ظرف ادرار می آوردن، یه بو می کرد، می گفت فلان مرض داره، فلان چیز رو بهش بدید. خب بوی اونا همه حس می کردن، ولی کسی نمیتونست بفهمه که این کدوم مرض رو داره. حس بو که یه امر تخصصی که نیست، همه حس میکنن. یا مثلا پزشکان با لمس کردن باید بتونن تشخیص بدن، الان هم اینا رو آموزش میدن، ولی عرض کردم متاسفانه دیگه تخصصشون تو این زمینه کم شده. ما همیشه یه مثال میزنیم، یکی از بچه های ما مریض شد، 7-8 سالش بود، تقریبا تمام پزشکان متخصص قم به دلایلی در مدت دوره بیماری اینو معاینه کردن. بعد ما این رو بردیم تهران، بعد از اینکه دیگه حالا ناامید شدیم از اینها، یکی از دوستان پزشک ما در تهران که اتفاقا پزشک اطفال هم نیست، به خاطر اینکه فکر میکردیم بیماریش مرتبطه به تخصص ایشونه، ایشون معاینه کرد. تا اون آقا دست زد به شکم بچه، گفت تا حال بزرگ شده، دست زد گفت کبد بزرگ شده، برای من خیلی جالب بود، 20 تا 30 تا پزشک در قم این بچه رو معاینه کرده بودن، یک نفر از اونا نفهمیده بود که این تا حال بزرگ شده یا کبد بزرگ شده با دست زدن. خب ما هم دست میزنیم، ما که نفهمیدیم تا حال کجا هست که حالا بزرگ شده یا کوچیک شده. خب این دست زدن امر حسیه، این امر حدسی نیست، این با دستش در واقع تشخیص میده، ولی این دست دست تخصصیه. این 20 سال کار کرده که دست میزنه میفهمه تا حال بزرگ شده. البته بزرگ شدن تا حال و بزرگ شدن کبد علامت مشکل حاد خونیه. اون دکتر تا این دست زد ذهنش رفت به سرطان خون و اصلا فکر میکردن بچه من سرطان خون داره، البته بعد معلوم شد که حسبه داره. کار ندارم، من به این قسمت کار دارم که کاری که پزشکان حالا به خصوص در گذشته انجام میدادن حسی بود ولی تخصصی بود. یعنی هر چیزی که حسیه معناش این نیست که نیاز به تخصص نداره. اونا دست میزدن. بو علی کتاب داره در نبض، ما این که نبض رو پیدا کنیم 3 ساعت طول میکشه تا بتونیم نبض رو پیدا کنیم، بعد خب ما نبض رو پیدا میکنیم، آه تپ 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 زیر دست ما این میزنه، میزنه دیگه. همه ما میتونیم اینو حالا اگر جاشو پیدا کردیم حس میکنیم، اما بو علی از روی نوع نبض، رساله بو علی در نبض یکی از کارهای فوق‌العاده پزشکی است، هنوزم مرجعه، از روی نوع نبض بیماری رو تشخیص میده. خب این تخصصه ولو حسیه. پس این قاعده که آقای صدر فرموده چون حسی است پس تخصصی نیست غلطه. هر چی که حسیه ضرورتاً غیر تخصصی نیست. یه چیزای حسیه میبینیم میشنویم، ولی دیدن و شنیدن آدم عادی با دیدن و شنیدن آدم متخصص فرق میکنه. بنابراین عرض من اینه، در لغت اونجا که الفاظ غیر رایج یا تخصصی هن، کاری که لغوی انجام میده یا حدسیه یا اگر حسیست حسی تخصصیه. در اونجا که زبان غیر معاصر میشه بیشتر به حدس نزدیک میشه، چون دیگه شما از روی شواهدی که از گذشته مونده میخواید تشخیص بدید که این لفظ در گذشته با چه معنایی به کار میرفته، حالا مستعمل اون فی. در مورد موضوع الله که از اول گفتیم، اصلا موضوع الله رو که معمولا کسی توی زبان ابتداعا به موضوع الله کاری نداره که، لفظ رو به کار میبره دیگه، استعمال میکنه. اما این که لغوی تشخیص بده این مستعمل فیهش معنای حقیقیه یا مستعمل فیهش معنای مجازی، این با علامتها و نشانه ها رفته کشف کرده. مثلا عرض کردم یا علامتی که معمولا استفاده شده اینه که فراوان استعمال میشه، از فراوانی استعمال پی میبریم استعمالات زیادی بدون قرینه بوده، از فراوانی استعمالات بدون قرینه پی میبریم که این حقیقت بوده، که گفتیم این اعتراضی که علامت مستقله اینه. بنابراین اگر تو اینجا دقت کنید کار لغوی در یک مورد حسی غیر تخصصی است و اون در جایی که مستعمل فیه رو بیان میکنه و زبان زبان معاصره و الفاظ الفاظ رایج و عادی هست، در غیر این کارش کار تخصصی است. در اون یک مورد قول لغوی حجیتش از باب خبر واحده، در غیر این یک مورد از باب قول اهل خبره. البته میدونید شرط حجیت خبر واحد با شرط قول اهل خبره، حجیت قول اهل خبره فرقی نداره، فقط در یک مورد. هر دو نیاز دارن به وثاقت، چه اهل خبره چه خبر واحد، ولی فرقش اینه که خبر واحد در جایی است که حسی باشه، یعنی حسی غیر تخصصی، حسی معمولی که هر کسی بتونه بفهمه. اما قول اهل خبره در جایی است که تخصصی باشه، یعنی یا حدسی باشه یا اگر حسیه یه حسی باشه که احتیاج به تخصص داره. بنابراین ما برخلاف فرمایش دیگران که خواستن بگن یا بیانه است یا قول اهل خبره یا خبر واحد، میگیم بیانه نیست. اونم به خاطر اینکه مبنا اصلا قبول نداریم نیاز به بیانه رو. نوعا مراجعه ما به لغوی از باب قول اهل خبره است، چون نوعا تخصص نیاز داره. در بعضی موارد مراجعه ما به قول لغوی از باب مراجعه به خبر واحده، چون نیاز به تخصص نداره. عرض کردم در زبان معاصر الفاظ رایج و عادی. اینجا بعد از این بحث ما دو تا بحث مطرح کردیم. یه بحث بازگشت به یه بحث قبلی است که ما گفته بودیم یکی از راه‌های احراز ظهور مراجعه به اهل زبانه. گفتیم معنای مراجعه به اهل زبان یعنی ما بریم از یه آدم عادی که عرب زبان امروز، فارس زبان امروز، ترک زبان امروز بپرسیم تو عربی، فارسی یا ترکی فلان لفظ ظهور در چه معنا داره. گفتیم خب این وقتی خبر میده این خبرش چرا برای ما اعتبار داشته باشه؟ یک سوالی که مطرح کردیم اینه. اینجا توضیح دادیم که این اخبار اخبار انحسنه و چون اخبار انحسنه از باب قول از باب خبر واحد حجت، بنابراین حجیت این که ما چرا میتونیم مراجعه کنیم به اهل زبان از باب خبر واحده، از باب اینکه اونا ثقه هستن. البته اینجا یه بحث دیگری هم ما مطرح کردیم. تو بحث علائم حقیقت و مجاز گفتیم یه علامت تبادره، یه علامت صحت حمل. گفتیم اینها به دو روش قابل تطبیقن. یه روش سابجکتیو که من به تبادر در ذهن خودم وقتی خودم اهل زبانم، یا به صحت حمل در ذهن خودم وقتی خودم اهل زبانم مراجعه کنم. یه روش ابجکتیو که به تبادری که در ذهن دیگری است، به صحت حملی که در ذهن دیگری است مراجعه کنم. اینجا این شبهه مطرحه که تبادری که در ذهن دیگری است وقتی من مراجعه میکنم و او خبر میده، یا صحت حملی که در ذهن دیگری است و من مراجعه میکنم و اون خبر میده، آیا اینجا از باب خبر واحد میتونه حجت باشه یا نه این دیگه اخبار انحسن نیست؟ تبادر یا صحت حمل امور حسی نیستن و چون نیستن پس نیازمند به تخصصن. اگر اینطوری شد نمیتونم به هر کسی مراجعه کنم چون اونا که متخصص نیستن. سوال اگر واضح بشه جوابش آسونه. البته سوالش مسئلهش مهمه. به این سوال اینه، یه وقت من مراجعه میکنم به اهل زبان در این حد که آقا این لفظ الان ظهور در چه معنایی داره. ظهور یه امر حسیه، خبر میده، میشه اخبار عن حسن، حجیتش از باب خبر واحد. یه وقت من مراجعه میکنم به عنوان علامت حقیقت، میگم متبادر از این لفظ چیه، صحت حمل داره بر چنین معنایی یا نه، اون میگه بله یا متبادر ازش این معناست. اینجا آیا قول او برای من حجته؟ اگر بگیم تبادر صحت حمل امور حسی هستن، میگم خب خبر واحد حجت، ثقه بودن این کافی. اما اگر گفتیم امور حسی نیستن، امور حدسی هن، تخصص نیاز دارن، اون موقع میخوام این که تق متخصص نیست که، یه بقال تر کوچه پیدا گریم که متخصص الفاظ و تبادر و این حرفا نیست که، پس از اون باب نمیتونه حجت بشه. سوال اینه. جواب سوال انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.